بحث ما درباره برهان دوم مرحوم آخوند بود در باب حرکت جوهریه و ایرادی که حاجی در حاشیه بر ایشان وارد کردند که این همین برهان در الشواهد الربوبیه ذکر شده است و حاجی اونجا هم حاشیه کردند و همونجا هم همین ایرادها را با کم و زیادی ذکر کردند. خلاصه بیان مرحوم آخوند این بود که بر این اساس بود که طبیعت فاعل آثار موجود در ماده ای که خودش در اون ماده است نیست. به برهانی که دیشب توضیح دادیم دیگه نیازی به تکراری. خب حالا اگر قبول کردیم که طبیعت فاعل اون آثار نیست، یعنی اگر در مثالی که عرض کردیم دگرگونی که در سیب مثلا پیدا می شود طبیعت سیب علت این دگرگونی سیب نیست، پس این دگرگونی ها اگر معلول طبیعت سیب نیستن چه هستن؟ ایشان تعبیر می کند که اینها از لوازم طبیعت هستند. تعبیرش این است اینها از لوازم طبیعت هستند. کمیتها، کیفیتها و حرکتهایی که در طبیعت هست اینها لوازم طبیعت هستند. بسیار، این تعبیرش. بعد از اینجا چه نتیجه میگیرد؟ از اینجا میخواد نتیجه بگیرد که چون اینها معلول طبیعت نیستند و از لوازم متأخر از طبیعتند، پس اینها در وجود خودشون تابع طبیعتند و هیچ گونه استقلالی از خود در مقابل طبیعت ندارند. نوعی معیت با طبیعت دارند. هر حکمی که اینها دارند طبیعت دارد و هر حکمی که طبیعت دارد اینها دارند. استقلالی در مقابل طبیعت ندارند و به همین جهت امکان ندارد که اونها متغیر باشند و طبیعت ثابت باشد و بالعکس اونها ثابت باشند و طبیعت متغیر باشد. و چون در اونها که اعراض هستند به اصطلاح که ما اینجا از اونها تعبیر به لوازم میکنیم، در اونها تغییر و فنا و دسور و امثال اینها هست، این کشف می کند که خود طبیعت چنین است. این استدلال مرحوم آخوند بیان اون برهانش را هم که دیشب عرض کردیم که حاجی اینجا ایراد گرفتن به مرحوم آخوند. یک ایرادش این است که این برخلاف مبانی خود شما، این نوعی انکار صورت نوعی است و انکار طبیعت است به اون معنا که خود شما میشناسید و دیگران. اساسا ما طبیعت را به چه دلیل ثابت میکنیم؟ امروز طبیعت به این معنا که فلاسفه می گفتن مثلا قائل نیستن، اینجور نمیگن، ولی فلاسفه قائل به طبیعت که به عبارت دیگر به صور نوعیه میگویند، فلاسفه قائل به طبیعت و صور نوعیه هستند و اصلا اگر طبیعت و صور نوعیه نباشد حرکت در جوهر هم معنی ندارد، چون جوهر اون وقت مراتب ندارد که بخواد حرکت کند، اون وقت فقط یک جسم ما داریم و جرم داریم دیگه، جرم مراتبی ندارد مگر همون حرکت کمی. به دلیل این که قائل به طبیعت به یک تعبیر صورت، قائل به صورت هستیم، باز هر صورتی برای خود صورتی میتواند داشته باشد، ماده باشد برای صورت دیگری و برای صورت دیگری و برای صورت دیگری، این است که مسئله حرکت در جوهر را تصحیح می کند. پس این بیان که شما دارید میگید در اینجا نوعی انکار صورت نوعیت، همون حرفی که شیخ اشراق چنین حرفی می زند که اون هم قائل تقریبا انکار می کند صورت نوعیه را، منکر صورت نوعیه اول. ولی خب البته این را خدا حاجی بعد متوجه شده است که این ایراد به این شکل وارد نیست که لازمش انکار صورت نوعیه است، چون صورت نوعیه یعنی اونی که مبدع آثار جسم است، مبدع آثار است در جسم. آثار دو گونه آثار است، آثاری که شیء در شیء دیگر می کند، در جسم دیگر می کند، و آثاری که در خود شیء وجود دارد. این برهان فقط میگوید که آثاری که در خود شیء وجود دارد معلول طبیعت شیء نیست، نمیگوید به این که مثلا آثاری که جسم روی جسم دیگر میگذارد، طبیعت جسم روی جسم دیگر میگذارد، اونها را که نفی نمیکنه. خب اینجا این اشکال را خود حاجی هم در حاشیه جواب داده، ولی این اندازه که این میگوید این برخلاف معنیش، بحثتون در این بود که الفاعل القریب لکل حرکت هو الطبیعه، شما طبیعت را به عنوان فاعل قریب کل حرکت تسلیح میکنید، همون حرکاتی که در خود اون جسمی که طبیعت در اونجا قرار دارد میگید اونه. بعد هم خواهیم گفت این مطلب ثانیان، برهانی که اقامه کرده اید برهانتون ناتمام است، چون برای این برهان بر اساس این است که اگر طبیعت در خود اون ماده ای که در اونجا وجود دارد عمل بکند و او در خود او بخواهد اثر بگذارد و اگر اون اثرها معلول خود طبیعت باشند، لازم میاد طبیعت در وجود مستغنی از ماده باشد. و حالا که طبیعت در وجود که مستغنی از ماده نیست، چون فرض این است که طبیعت، ما به یک امر جسمانی میگیم طبیعت، حال در جسم است و نیازمند به اون جسم و ماده خودش است. چرا؟ گفتید برای این که در محل خودش ثابت شده است که تأثیر و تأثرهای جسمانی نیازمند به وضع و محاذات خاص دارد و وضع و محاذات خاص مستلزم بودن دو جسم است که با یک دیگر وضع و محاذات داشته باشند. پس اگر در خودش اثر بگذارد، خودش که با خودش معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، وقتی که معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، پس در ایجادش در تأثیرش بی‌نیاز از وضع و محاذات است و هر که در تأثیر و در فعل بی نیاز از ماده باشد، به طریق اولا در ذات باید بی نیاز در ماده باشد. اون که در ایجاد بی نیاز از ماده است، در وجود هم باید بی نیاز باشد. این بیان شما. جواب این هم گفتیم. این بود که آقا چرا ما میگیم به وضع و محاذات نیاز هست؟ از این جهت میگیم نیاز هست که اگر وضع و محاذات خاص نباشد، اتصال میان فاعل و قابل برقرار نمی شود. باید ماده فاعله با ماده قابله به یک دیگر اتصال جسمانی داشته باشند تا بتواند اثر بگذارند، و در واقع موانعی نباید میان اینها وجود داشته باشه. پس این وضع و مهاجات ها در واقع خودتون در بعضی جاها میگید به منزله قرب است، یعنی قرب معنوی. همینجوری که در قرب معنوی میگید اگر مثلا یه موجودی انسانی قرب معنوی به حق نداشته باشد افاضات به اون نمیرسد، جسمی هم اگر قرب جسمانی به جسم دیگر نداشته باشد اثر او به این نمیرسد. در دو جسم ما قرب لازم داریم، در یک جسم اتحاد است که بالاتر از قرب است، یعنی فاعل با منفعل خودش متحد الوجود هستند. پس این برهان شما هم درش خلل است. این عرض کنم که اشکالی که حاجی فرمودن و بعد هم توجیه کردن که پس بنابراین که نمیشود گفت مرحوم آخوند از مبنای خودش که تا همین آن قبل این حرف رو میزده است و بعد هم خواهد گفت از این مبنای خودش غافل است و یا مبنای خودش انکار دارد. خب چیزی که تا قبل از این فصل همون حرف رو زده اگه انکار میکرد خب میکنم من انکار میکنم و بعد دو مرتبه باز همون رو تکرار میکنم. حاجی آخرین محملی که پیدا کرده است این است که این بیان بیانیست که مرحوم آخوند مماشاتن و بنابر مبنای شیخ اشراق گفته است. خب مانعی ندارد یک شخص یک مطلبی را که مدعاش هست در مبانی مختلف برهان اقامه می کند، که اگر فرزند کسی بیاد بگه آقا برهان اول شما در باب علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت این بر اساس این است که صورت نوعیه وجود داشته باشد و صورت نوعیه علت این حرکات باشد، نه خیر ما این مبنا را از شما قبول نداریم، ما در این مسئله تابع شیخ اشراق هستیم. خب ایشان برهان اقامه می کند حتی بر مبنای شیخ اشراق. خب این توجیه است که حاجی پیش خودش کرده، ولی بعید نیست که بشود از اشکال حاجی جواب داد. یعنی قرائن نشون میدهد که نه هیچ کدوم از این حرفها نیست، منافاتی هم در کار نیست و هر دو ایراد حاجی قابل دفع. اما ایراد اولی که حاجی فرمود که این برخلاف نظر خود مرحوم آخوند است که طبیعت را فاعل همه حرکات خود اشیاء میداند، جواب این از لا بلای کلمات مرحوم آخوند در اینجا و بالخصوص در شواهد الربوبیه یه مطلب میشود به دست داد. به این دو درست توجه بفرمایید که اگر انشاءالله وقت رسیدیم در باب اتحاد عاقل معقول در اونجا بیشتر باید بحث بکنیم که اونم از اون مسائل معرکه آراء است و محشین هم هر کدام یه چیزی از حرفای مرحوم آخوند فهمیدن، عرض کنم و متأخرین هم به طور مطلق هر کدام یه چیزی فهمیدن، یه ایرادها گرفتن، یک چیزی ها اون اینه. ببینید در باب اتحاد عاقل و معقول یه بحث این است در اونجا، یکی در باب تعقل یک شیء ذات خودش را، اون به اتفاق دارم که در اونجا عاقل و معقول متحد است، نمیخوام مفصل بحث بکنم. در باب تعقل شیء غیر خودش را، اونجا که نفس تعقل میکند ادراک میکند غیر را، مرحوم آخوند مدعی است که در اینجا هم اتحاد عاقل و معقول است. در گذشته هم فرفویوت سوری قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده است، ولی همینقدر اجمالا معلوم است که قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده بدون اون که تفصیلا روشن باشد یا دلیل او و برهان او روشن باشد. و بو علی اصلا رد کرده حرف او را و مسخره حتی کرده او را. در اونجا به طور اجمال میخوام عرض بکنم اون اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی، یعنی چه؟ یعنی آیا نفس انسان وقتی که تعقل میکند جهان را با جهان عینی متحد میشود؟ این که مسلم مقصود نیست، بدون شک هیچ کس اینجور تفسیر نکرده، بلکه مقصود از معقول در اتحاد عاقل و معقول اتحاد نفس عاقل است با معقول به ذات، یعنی با صورت معقولت در نفس هست. این را ما چگونه باید تفسیر بکنیم؟ این اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی؟ حاجی هم در منظومه هم در حواشی اسفار یک سلسله ایراده ها به حرف های مرحوم آخوند برهانه های ایشان گرفته، ولی در این حال مدعا را قبول کرده است، ولی به این صورت قبول کرده که معنی اتحاد عاقل و معقول این است که نفس در ابتدا امری است بالقوه، بعد به صورتی که امر بالفعل در میاد و هر ادراکی که نفس از اشیاء می کند این یک نوع شدن است برای نفس، نفس اون صورت می شود. به این معنا یک وقت هست که یک شیء دارای چیزی می شود، مثل این که ما میگیم جسم سفید می شود، جسم سفید می شود غیر از این است که جسم واقعا سفید بشود، یعنی عین سفیدی بشود، بلکه جسم مقام خودش را با اینکه حفظ کرده است، جسم جسم است، چیزی را که ندارد دارای او می شود، یعنی یک امری بهش زمینه می شود. اتحاد عاقل معقول معناش این است. خیال نکنید وقتی که نفس ادراک می کند اونجور است که جسم گرم می شود یا سفید می شود، یعنی خودش همون کینونتی را که دارد کماکان حفظ می کند، یه چیزی در کنار او یک عرضی به او علاوه می شود. نه، از قبیل این است که شما می گید نطفه انسان می شود، نطفه انسان می شود غیر از انسان، غیر از جسم سفید می شود، نطفه انسان می شود یعنی نطفه متحول به انسانیت می شود که وقتی دیگه انسان شد دیگه نطفه نیست، ولی جسم سفید می شود، جسم جسم است، سفید نبود جسم بود، حالا که سفید همون جسمیت محفوظه، یه چیزی را که نداشت دارای او می شود. پس اتحاد عاقل و معقول به این صورت است، نسبت معقولات برای نفس نسبت صورت است با ماده، نه نسبت عرض با موضوع. این نوع اتحاد عاقل و معقولی که حاجی در اونجا تفسیر می کند. بعضی دیگر و از اون جمله آقای طباطبایی درست در جهت عکس حرف حاجی حرف میزنن، اونها میخوان بگن نه، حرف مرحوم آخوند در واقع این است که هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. مرحوم آخوند نمیخواد بگه جوهر نفس متحول میشود با اون معقول، با اون معقول به منزله صورت نفس می شود، این نیست، نه، جوهر نفس جوهر نفس است، اگرم حرکت استدادی دارد غیر از این است که این مراحل صبر معقول اشیاء خارجی به اصطلاح صورتهای نفس باشند، بلکه این صورت معقول نسبتشون به نفس نسبت عرض است به موضوع، ولی هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد، اختصاص به اتحاد عاقل و معقول نیست. و در حقیقت ایشان اونجا اینجور میگن در بدایت الاحکام اتحاد عاقل و معقول به همین جور ایشان تفسیر کردن، یعنی یک چیزی علاهده اتحاد عاقل و معقول، یک چیزی بیرون و جدا از هر عرض و موضوع دیگر نیست، هر معقولی برای نفس عرض است اون چنون که اعراض خارجی برای اجسام عرضن، ولی هر عرضی با موضوع خودش نوعی وحدت دارد، یعنی عرض از مراتب وجود موضوع است، نه یک امری که در کنار موضوع نهاده شده است. یعنی ما دو جور تصور میتونیم داشته باشیم، یه تصور این است که آقا ما جسم داریم و جسم یک مرتبه محفوظی دارد، رنگ یعنی چه؟ رنگ یعنی یه چیزی که میاد زمینه میشود، یک امری زمینه شده علاوه شده بر جسم، ولی میان اینها که انهو مرزی برقرار است، جسمی است که به او علاوه شده است چیزی به نام رنگ، نه اصلا هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش هست، هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش هست. چون هر عرضی از مراتب معروض وجود خودش هست، پس معقول هم از مراتب وجود عاقل هست. پس اون اصل اتحاد عاقل و معقول توسعه پیدا می کند به معنای اصل اتحاد عرض و معروض به طور کلی. ولی البته ایشان هم میگن اگر مقصود آخوند چیزی دیگری غیر از این باشه، چون از عبارات مرحوم آخوند بیش از حرف حاجی هم فهمیده میشود، بیش از حرف آقای طباطبایی هم فهمیده میشود، هر دوشون میگن غیر از این اگر بخواد باشد درست میشود. اون مقداری نمیخوام بگن حرف مرحوم آخوند قطعا همین است که ما داریم میگیم، میگن اون چه که قابل قبول هست این است. حاجی اون شیخ را قابل قبول دانسته، ایشان این شیخ را قابل قبول دانسته. ولی از حرف مرحوم آخوند در باب اتحاد عاقل و معقول یک امر بیشتری فهمیده می شود. یعنی میخواد بگوید به این که بیش از مقداری که معمولا ما در باب عرض و موضوع میگوییم، که میگوییم مثلا عرض از مراتب موضوع، اصلا اون چه که دیگران میگوین، حالا به اینجا کار داریم، اون چه که دیگران میگوین بیش از اون میخواد بگوید مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میخواد اینجور بگوید که در هر تعقلی که نفس پیدا میکند نوعی گسترش نفس پیدا میکند. گسترش غیر از اتحادیست که حاجی میگوید، یعنی اینی که هست او به منزله صورتی متحد بشه با او، گسترش پیدا میکند نفس، مرتبه ای بر مراتب ذات نفس افزوده می شود. یه شعر مولوی داره اگه یادم بیاد، میگه جم چه باشد جز خبر در و جز خبر در آزمون، هر که را بله افزون خبر جانش فزون. جن چه باشد جد خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. یعنی جن نفس مگر جد خبر و جد آگاهی چیزی، جوهر ذاتش جوهر آگاهی و خبر است. هر مقدار خبر که خبر بر نفس اضافه بشود بر جن افزوده شده است. یا اون اتحاد عاقل و معقول رو داره میگه، هر و هر که در خلاف اونی که شیخ گفته است، رد نظریه شیخ است با این شعر عرفانی خودش، شیخ میگوید هر که را افزون خبر در جانش هیچ فزونی پیدا نشده، جانش همون است که بوده. بر عوارض جان، بر زینتهای جان چیزی افزوده شده، مثل اینه که مثلا ما در این ساختمان یه نقاشی های اضافه بکنیم، ما اگر نقاشی های اضافه بکنیم بر این ساختمان چیزی نه افزودیم، یه آبرنگی بهش اضافه کرده ایم. ولی این نظر این است که نه، هر چی که خبر، آگاهی، اطلاع، ادراک، عقل و معقول هم میگن، همه مدرکات رو میگن، هر چه که بر ادراکات افزون بشود، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی، در جن افزونی پیدا شده است، جن بیشتر افزون شده است. ولی در این حال مراتب که همه مراتب مختلف نفس باشند، نه مراتب از قبیل جوهر و عرض که آقای طباطبایی فرمان، نه مراتب، ولی اون که یه نوع خاصی علت و معلولی هم در کار هست، ولی به هر حال مراتب با حفظ مراتب یک شیء زی مراتب است که هی فزونی برش پیدا می شود. النفسی وحدتی کل القوا کو، این در اونجا می گوید.
این برای من برای این که کل عاقل مجرد لفظ نفس اینا در ابتدای حدود جسمانیت الوجود
خب در اجزای حدود جسمانیت الحدوثه،
مخلوقات تعقل کنه که خب. مجرد بشه باید مجرد باشه تا تعقل کنه.
خب خیلی اون تا مجرد نشده یعنی تجردش نه تعقل بکنه. در علم مرحله اول علم نفس ذات خودشه، همون حدوث نفس حدوث تعقله.
حدوثش که جسمانیه
آقا، جسمانی هم معنی چی؟ یعنی از جسم حادث شده، نه جسمانی تونه اول جسم هست. معنی این که نفس جسمانیت الحدوث هست نیست که اول نفس هست و جسم هست، یعنی مراحل تحول جسم هست که تبدیل به نفس میشه. دلازا بعضی از اساتید ما میگفتن که این مناقشه قابل مناقشه لفظیست، این تعبیر که نفس جسمانیت الحدوث هست، روحانیت البقا، همین مناقشه شما که مناقشه لفظیست قابل مناقشه لفظیست که نه واقعا نفس جسمانیت الحدوث هست. ما میگه معنیش اینه که وقتی حادث میشود، این تعبیر این مهم این کلمه هست که وقتی که حادث میشود جسم هست، نه اینجوری باشه، وقتی که حادث بشود نفس هست. ولی معنی این که جسمانیت الحدوث هست مقصودش اینه که جسم در مراتب تحولی خودش تبدیل به نفس میشود، مقصود اینه. بنابراین حدوث نفس مشابه با حدوث تحول، یعنی که نفس این تعقل جوهر ذاتش، همون جوهر تعقل علم المحضوری است دیگه. علم نفس به ذات خودش این ذات نفس هست. حالا ببینید پس چنین حرفی را مرحوم آخوند در اونجا گفته است. بند چنین حرفی را میخواهد بگوید، یعنی همون جوری که در اونجا میان نفس و قوای نفس و آثار نفس در عین این که قائل به قوا و آثار بود، قائل به وحدت بود، قائل به نوعی وحدت بود، به این یک نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب رو من درست میتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت معلولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. اینو درست توجه بفرمایید. ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلولهای واقعی، علت واقعی که این هم واقعی است، علت و معلولهایی که وجود علت با وجود معلول مجموعا شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت است، معناش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص واحد هستن. علت و معلول ها، علت و معلول متکثر بر عدد هستن و مجموعا شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن، به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت قائل به نوعی وحدت بود، و این یک نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب رو من درست میتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت معلولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. اینو درست توجه بفرمایید. ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلولهای واقعی، علت واقعی که این هم واقعی است، علت و معلولهایی که وجود علت با وجود معلول مجموعا شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت است، معناش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص باید هستن. علت و معلول ها، علت و معلول متکثر بر عدد هستن و مجموعا شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن، به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت مناط تکثر شخصیت است. ولی در باب نفس و قوای نفس و مراتب نفس، مرحوم آخوند در عین اینکه نوعی علیت و معلولیت قائل است، در عین اینکه نوعی علیت و معلولیت قائل است، نوعی وحدت شخصیت قائل است، نفس در عین اینکه یک شخص واحد است، زی مراتب است، بعضی مراتبش تقدم بر بعضی دیگر دارن به نوعی تقدم، که این تقدم را با علیت هم می نامیم از باب این که این مرتبه قائم به مرتبه دیگر است. درست توجه کردیم؟ پس این اصلا یه امر، یه پدیده خاصی است به اصطلاح در باب نفس، که در باب نفس در عین این که میان مراتب نفس نوعی علیت و معلولیت هست، در عین حال مجموع شخص واحد است. یعنی به یک اعتبار میتونیم بگیم اینه علت و معلول نیستن، یک شیء است که بعضی از مراتبش در بعضی دیگر تقدم دارد. ایشان میگن مانعی ندارد که ما شیء واحدی داشته باشیم در عالم، که این شیء واحد وجود زی مراتبی داشته باشه که بعضی از مراتبش بر مراتب دیگر تقدم دارن، ولی شخص واحد است. اینه در باب نفس میگیم. حالا این همین رو در باب طبیعت و اعراض میخواد پیاده بکنه، میخواد بگی بگوید که همون نسبتی که میان نفس و قوای نفس هست، که در عین این که نفس در قوای خودش تقدم دارد و قوای نفس در افعال نفس تقدم دارد، در این حال مجموع اینها شخص واحدی را تشکیل میدهند که به اون اعتبار اثنینیتی در کار نیست، بلکه اینجا با اونجا باید تعبیر لوازم بکنیم، یعنی دو وجود نیست. اینجور نیست که اول مرتبه ذات نفس جعل میشود، مرتبه ذات نفس بعد جعل می کند مرتبه دیگر را. همه اینها یک وجود واحد و شخص واحد و فیض واحد هستند. می خواهد در باب طبیعت هم چنین حرفی بزند، یعنی قوای طبیعت با آثار این قوا همون نسبتی را دارد که نفس با آثار خودش دارد. پس بنابراین این انکار حرفهای گذشته نیست، تفسیر حرفهای گذشته است در یک مرتبه بالاتر و عالیتری، که این کار را مرحوم آخوند مکرر می کند. یعنی یه مطلب را اول در یک سطحی بیان می کند که همه حکمای دیگر گفتن، بعد همون مطلب را در یک سطح بالاتر می آورد، یعنی تعبیر دیگری از همون مطلب می کند، نه اینکه او را نسخ کرده باشه ضد اون را گفته باشه، تعبیر دیگری از همون مطلب می کند و تفسیر دیگری از همون مطلب می کند که مطلب شکل دیگری پیدا کند. و در واقع انه یه مطلب رو در دو کلاس درس دادن است و این رو تصریح می کنه ایشان. میگه ما خیلی وقتا حرفایی رو می زنیم چون در ابتدا در بدایات است، اون چه من میگیم که برای ذهن مبتدیان جور بهتر در بیاد، بعد همون مطلب را در سطح بالاتری میگیم که بعد از این که با اون مطلب آشنا شدن به این مطلب بتوانن آشنا بشن. خوب، اگر اینجور بگیم اشکال اول حاجی مرتفع است. این نه انکار طبیعت است، حتی نه انکار تأثیر طبیعت است. به یک معنا در اینجا هم طبیعت علت است برای آثار خودش، به یک معنا علت نیست برای آثار خودش به معنی دیگر. همینجوری که در باب نفس علت است نفس برای قوای خودش و برای افعال خودش به یک اعتبار که زی مراتب است، به علت نیست، به اعتباری که مجموع شخص واحد هستن که به اعتبار شخص واحد باز دخته اول به اون مرتبه میرسد بعد به مرتبه بعد، نه اینکه این مرتبه علت هست از برای اون مرتبه. پس اون اشکال عادی مرتفع. بعد ما بیم سر اشکال دوم. ایشان اشکال کردن در برهان مرحوم آخون که آقا ما چرا نیاز داریم به وضع و محاضات؟ در یک نیاز به قرب داریم. اگر منفعل از فاعل بعید باشد یعنی مانع در کارت فاصله باشد، وقتی با هم دیگر متحد هستن که به طریق اولا قرب دارن. جواب این است که مرحوم در باب همون مسئله و وضع و محاضات گفتن که اگر جسم بخواد بی وضع و محاضات اثر بکند لازم میاد که در ایجاد استقلال داشته باشد. در اینجا مرحوم آخوند ضمن اون حرف یک کلمه یک نیم سطری جمله، این نیم سطر است که مورد توجه حاجی واقع نشده است و همین نیم سطر است که جواب اشکال دوم به حاجی میدهد. اون این است. حاجی هم هیچ درباره این نیم سطر، این نیم سطر هم صرف تصدیه جمله است. میگه به الا لتقدمت المادتو علی الماده، یعنی اگر بنا بشود که طبیعت در خودش اثر بگذارد، طبیعت خودش فاعل باشد و طبیعت خودش منفعل باشد، از حیثی فاعل باشد از حیثی منفعل باشد، لازم میاد که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. چون طبیعت از اون جهت که فاعل است و موجود در ماده است، از اون جهت که موجود در ماده است فاعل است، از جهتی که موجود در ماده است و به تأثیر می کند فاعل است، و طبیعت از اون جهت که می پذیرد منفعل است و به طور کلی هر موجودی، یعنی در یک مرتبه داره اثر می دهد و در مرتبه دیگر داره اثر می گیرد. شیء در مرتبه ای که اثر می دهد تقدم دارد بر شیء از اون مرتبه ای که اثر می گیرد. این با اتحاد وجود اتحاد وجودی فاعل و منفعل سازگار نیست. یعنی اگر فاعل و منفعل متحد وجود با یک دیگر باشن لازم میاد خودش بر خودش تقدم داشته باشه، یعنی یک نوع تقدم شیء بر نفس، چیزی ملاک دو در اینجا هست. پس در دو شیء خارجی دو جسم، اگر یک جسم بر جسم دیگر اثر بگذارد، این جسم از اون نظر که فاعل است بر اون جسم از اون نظر که فاعل است تقدم رتبی دارد، او مانعی ندارد، دو موجودند. ولی اگر جسم خودش در خودش واقعا فاعل باشد، موجد باشد، اگر واقعا خودش موجد در خودش باشد مثل هر علت دیگری، اگر به این شکل بخواد باشد موجد به استقلال در واقع باشد، فقط در طول علتهای دیگر قرار بگیرد، لازم میاد به این که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. این دو کاجی جواب ندادن. پس بنابراین تکیه بیشتر ایشان در این برهان مسئله لزوم تقدم شیء بر نفس است. این عرض کنم که جوابی این مطلب. پس بنابراین این برهان مرحوم آخوند را هم ما می توانیم برهان تمامی بدانیم. باز بعد ممکنه در بحث های آینده ما عود به این برهان بکنیم، چون بحث این که عرض از توابع وجود موضوع خودش هست بعد هم باز خواهد آمد. بله آقا، حیثی که یعنی اعتباری نیست. نه نخیر، حیثی ما هستید، ما قبلا خوندیم این داد در باب این که حرکت احتیاج به محرک دارد، اونجا گفتیم که قابل نمیتونه عین فاعل باشه. حتی همونجا این حرف رو گفتیم که اگر شما ببینید یک شیء خودش در خودش اثر میگذارد که طبیب یا عالج نفسه، از حیثی فاعل است و از حیثی قابل، ولی این حیثیت، حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعی. یعنی شی در واقع و نفس الامر باید دارای دو حیثیت باشد، از حیثی فاعل باشد و از حیثی قابل باشد. توجه کردید؟ حالا اینجا میگوید به این که اگر بنا بشود که شی طبیعت خودش در خودش اثر بگذارد، لازم میاد در واقع از حیث واحد خودش بر خودش تقدم داشته باشه. حالا از این بحث فعلا میگذاریم تا برسیم به بعدها باز بهش عود کنیم. برهان دیگر ایشان اقامه میکنن. برهان دیگر نزدیک به این برهان هست. از کردیم دیگه؟ بله. یعنی وقتی که عرض از توابع وجود جوهر و از لوازم وجود جوهر و از مراتب وجود جوهر است، دیگه در تمام احکام تابع جوهر است و امکان این که در حکمی استقلال از جوهر داشته باشه ندارد. چرا کردیم؟ نه خیر، اون تموم شده. نه آقا، فی استناد برهان آخر علا وقوع الحرکت که جوهر نه اون تموم شده، اون تموم شد. فی استناد برهان آخر علا وقوع بحث حرکت کمی به تبع حرکت جوهری آمده بود. یعنی از اول بحث ربط متغیر به ثابته که مرحوم آخوند تر کرد و بعد حرکت جوهری تر شد، بعد آمد اشکال بقا موضوع مطرح شد، بعد در اشکال بقا موضوع که مطرح شد به مناسبت اینکه این اشکال در حرکت کمی هم وجود دارد، اون وقت بحث حرکت کمی مطرح شد. پس بحث حرکت کمی به تبع حرکت جوهری بود تا مطرح شد. بحث حرکت کمی رو مفصل روش بحث کردن، ولی همه به تبع بحث حرکت جوهری بود. همین که اون بحث همه تموم شد، گفت استیناف برهان آخر الله بقول حرکت بالجوهر. ببینید آقا، یه برهان دیگر که این برهان هم عرض بکنیم، این برهان هم در عین این که برهان دیگری است، می تواند مقرب این برهان که الان خوندیم هم باشه. با اون این هست ببینید، درست توجه بفرمایید. ما میگیم که اگر طبیعتی افراد کثیره داشته باشد، امکان ندارد مگر اون که هر یکی از این افراد یک سلسله مشخصاتی داشته باشد که این مشخصات ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. گاهی تعبیر میکنه میگه مشخص این فرد از افراد دیگر، گاهی میگه ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. حالا آیا مشخص با ممیز یه چیز است یا دو چیز؟ در منظومه هم این را خوندید یه مقدار حالیش در بعد. مثلا اینجا میگیم که اگر مثلا قرار بود انسان موجود بشود، اگر انسان محض بخواد وجود پیدا کند، یعنی چیزی که فقط انسان است، نه کمیت دارد، نه کیفیت دارد، نه وضع دارد، نه زمان دارد، نه مکان دارد، این مساوی است به این که یه حقیقت مجرد از ماده به وجود بیاد. و اگر حقیقت مجرد به وجود بیاد، نوعش منحصر بر فرد میشه. یعنی انسان محض دیگه، معنی داره ما دو انسان محض ما داشته باشیم. شیخ اشراف قاعده ذکر کرده که صرف و شیخ لا یتکرر، حرف درستی هم هست. یعنی صرف یک شی اگر به صرافت خودش باقی باشد و اختلاط با غیر خود پیدا نکند، قابل تکرر و قابل تصنی و قابل تعدد نیست. این دو که یک طبیعت قابل تکرار است، اون وقتی که آمیختگی با شیء دیگر پیدا بکند. انسان سفید، انسان سیاه، انسان ارز کنم که در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در این وضع، انسان در اون وضع، انسان بلند، انسان کوتاه، انسان مضاف به اون انسان، یعنی انسانی که مثلا زاییده شده شده است و مولود اون دو انسان است و انسانی که مولود اون دو انسان دیگر است، انسان مولود اون دو انسان در اون زمان به انسان مولود اون دو انسان، انسانی که نطفه از فلان غذا به وجود آمده، اونی که نطفه از فلان غذای دیگر، این هاست که منشأ تکثرها می شود و کثرت می دهد. اینها رو اصطلاحا میگن مشخصات، میگن این عوارض مشخصه، عوارض مشخصه. در باب مباحث ماهیت منجمه را اگر خونده باشید در مباحث ماهیت اطفال این بحث اینجا مطرح است. این سوال مطرح می شود که آیا اینها ممیزاتند، یعنی فقط سبب امتیاز می شوند، یا مشخصند به معنی این که اونی که شخصیت می دهد، شخصیت یعنی که این فردیت ایجاد می کند، از کلیت بیرون می سازد شیء را، انسان کلی. ولی اگر این انسان شد انسان سفید پوست، عرض میکنم که دارای این قد به این نشانه به این چهره به این شمایل به این علامت در زمان در فلان زمان که از فلان زمان تا اون فلان زمان عمر کرده و وجود داشته و در فلان شهر زیست میکرده و اولاد فلان شخص بوده است و در چه وقت از اون پدر و مادر متولد شده است، همه این های سلسله مفاهیم کلی. حالا اونها نمیگن مفاهیم کلی، همه این ها رو وقتی به هم دیگر زمینه بکنیم یعنی شخص واحد. حالا شما مثل این است که یه وقت شما مثلا بخواید به یک کسی توهین کنید، به این فرد توهین میکنه، بگه من به تو توهین میکنم، یه وقت بگه نه من در باره کلی دارم حرف میکنم. حالا این آدم چیه؟ اسمش زید. خب هزار رفع میکنه اسمش زید باشه، پسر عمره، هزار رفع میکنه اسمش پدر کنه عمره باشه، اهل شهر مثلا فرض کنم که فلان شهر است، اهل شهر الف است مثلا، خب فلان سر هزار میکنه اهل شهر الف باشن، عرض کنم که در فلان نقطه وجود دارد، خب هزار نفر ممکنه در اون نقطه باشه در فلان زمان، بعد بگید اون آدمی که گور پدر اون آدمی که این چنین به 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 این چنین، خب این منحصر بر فرد دیگه، نه همون دیگه نمیشه بگه آقا من به کلی گفتم که به تو نگفتم، میگه آقا یه فرد دیگه غیر از من غیر از این وجود نداره، وقتی که اینها ذمیمه شد یعنی فرد. این است که اینها را مشخصات میگن، یعنی مجموعی اینها وقتی که ذمیمه شد به یک کلی تبدیل میشود به شخص. مرحوم آخوند یه حرفی دارد میگن نه آقا اینها مشخصات نیستن، علامات تشخص هست. اگر صد هزار کلی از این معانی را ذمیمه بکنیم که همه آخرش کلی خواهد بود، حتی وقتی میگیم پسر عمر، پسر عمر یک مفهوم کلی، چون هزار رفعی میتونه پسر عمر باشه، اگر میلیون میلیون ما مفهوم زمیمه بکنیم به یک دیگر محاله که تشخص پیدا بشه، باز کلی. تشخص ملاک تشخص فقط وجود است، من وجود وجود شیء مشخص شیء هست. اینها چیست؟ میگه اینها علامت تشخص هستند، یعنی عناوینی هستند که حاکی از تشخص هستند، یعنی عناوینی هستند که حاکی از اون وجود مشخص هستند. در واقع یک وجود است که حاکی از انسان سفید دارای فلان قد و دارای فلان شکل و دارای فلان اضافه و فلان زمان و فلان وضع و فلان مکان و فلان حیثیت است، یعنی یک حقیقت است که مصداق همه اینها قرار میگیرد، وضع و زمان و کم و کیف و عین و تمام اینها رو چهار مشخصات میگیرید، همه عناوینی هستند و کل الی ذات الجمال یشیر، تمام اینها عناوینی هستند که از یک وجود واحد حکایت میکنند، یعنی یک وجود واحد به ما خدا واحد مصداق همه این عناوین است. این بحث در باب کلی طبیعی یک معنای دیگری میاد، در باب کلی طبیعی آیا این زیدی که در اینجا هست آیا این انسان است به علاوه وضع، به علاوه کم، به علاوه کیف؟
یعنی کلیه طبیعی که صدق می کند بر فرد، بر بعضی از وجود فرد صدق می کند، نه بر مشخصاتش. یا اینی که ما میگیم انسان است، به تمام وجودش انسان است. به قول یکی از اساتید ما میگه زید با ریشش انسان است، نه اینکه بگید ریش خارج از انسانیت است. با تمام وجودش انسان است. اینجا حالا مرحوم آخوند چنین حرفی را آورده، میخواد بگه در خارج، باز همون مسئله وحدت جوهر و عرضه، میخواد بگه که اونی که در خارج انسان است و این همه ما اونو تجزیه میکنیم، بعد میگیم انسان است، خیال میکنیم انسان است به علاوه چیز دیگر که کمیت است، به علاوه چیز دیگر که کیفیت است، به علاوه چیز دیگر که وضع است، به علاوه چیز دیگر که مکان است، به علاوه چیز دیگر که زمان است. یک فرمولی در اینجا وجود داره، انسان با مجموع امور دیگر اینجا جمع شدن شده این فرق. نه، اصلا یک وجود واحد مصداق همه این عناوین هست، ولی این عناوین به نوعی تقدم و تأخر در این وجود واحد صدق می کنن. یعنی این در اولا و به ذات این مصداق انسان است، ثانیا و بالعرض مصداق کم است، مصداق کیف است، مصداق چیز. در واقع اینی که در خارج همین وجود واحد به محض واحد انسان متکمم متکیف زمانی مکانی کذا کذا کذا. پس مشخصات شی با خودش دوگانگی ندارن. وقتی که دوگانگی ندارن، پس حرکت در این مشخصات عین حرکت در جوهر است. این دیگه اصلا یک درجه میره بالاتر. یعنی با یک نظر اگر ما نگاه بکنیم، همه ی حرکات عرضیه هم جلوه های حرکتی در جوهر هستن. از اون مثلا طبعیتی که در فصل پیش گفتیم، یه درجه تقریبا جلوتر رفتیم، بالاتر رفتیم. پس آقا این حرف ها که جوهر ثابت است، حرکت در اعراض است، حرکت در مشخصات است، این همه بینونت و جدایی که شما میان جوهر و اعراض قائل شدید، در حدی که جوهر را ساکن حساب کردید و اعراض را ما فیه الحرکه حساب کردید، یعنی جوهر را متحرک نه در جوهر، متحرک در اعراض فرض کردید، تغییر در اعراض دانستید و ثبات را در جوهر، اینها دوبینی هایی است که شما دارید. چشم احول است که اینجور دوبینی میبیند. در نظر دقیق وقتی که ما وارد بشدیم، نمیتوانیم میان جوهر و اعراض این همه دوگانگی قائل بشیم که باز نتیجه تصدیقه در حرکت و سکون باشه. اگر حرکت هست در همه هست، اگر نیست در همه، چون یک وجود واحد در واقع که مصداق همه اینها هست. این برهان پس یک درجه از اون برهان در ناحیه وحدت جوهر و عرض یه درجه جلوتر رفته است. این هم باشه تفسیرش، باز اگر احتیاجی به تفسیر بیشتری داشت برای جلسه دیگر. حالا اگر احتیاجی به عبارت هست، عبارت را از این پیشتناف برهان آخر چیزی بخونید. چرا نمیخوام، چون در عبارت های اشکال در عبارت نیست، میخوام دیگر عبارت ها را خودتون تا اولی فصل، تا اولی برهان آخر مشرقی که یه مقدارش گفتید تا اول او بخونید دیگه احتیاجی نیست.
Manny. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر What is it?